ایرائی و زمین‌هایی که خارج از شهر هستند، حتی داخل شهر ما مواجهیم با تعداد بالای زمین و ملک سند رسمی نداره. ما اگر بتونیم ثبت رسمی رو تسهیل بکنیم از طریق همین جور کارهایی که حالا به فکر مقنن هم رسیده و مثلا سکوهای مجازی طراحی بکنیم که اونجا معاملات بتونه 24 ساعته ثبت بشه، البته اون الزامات حقوقیش هم رعایت بشه و اعتبار لازم رو پیدا بکنه، قطعا میتونه کمک بکنه به ما در اجرای این طرح و همینطور شفافیت بخش معاملات اموال غیر منقول.
بسیار عالی. برنامه موکب جوانان رو میشنویم. در خدمت جناب آقای سید حسن ایدری، کارشناس پژوهشکده شورای نگهبان هستیم در موضوع مصوبه مجلس در الزام به ثبت اموال غیر منقول.
جوون ایرونی پرسشگره، جوون ایرونی کنشگره. شما هم اگه جوون ایرونی هستی، ما برای پرسشات پاسخ منطقی داریم. 30881-2265-2100. موکب جوانان.
خب آقای ایدری، یکی از موضوعاتی که در این طرح مطرح هست، صدور سند برای زمین‌های کشاورزی هست با هر گونه متراژ. یه بحث اساسی که هست اینه که این باعث خرد شدن زمین‌های کشاورزی بیشتر از آنچه که هست خواهد شد و امنیت غذایی کشور رو با مشکل مواجه خواهد کرد. نظر شما در این مورد چیه؟
بله، همونطور که فرمودید، بحث خرد شدن اراضی کشاورزی یکی از مسائلیه که نظام حقوقی کشور نباید نسبت بهش بی تفاوت باشه و خب ما میبینیم که در این راستا تلاشایی هم سابقا شده و قانونی مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در این زمینه وجود داره که جلوگیری میکنه از خرد شدن اراضی. و اگر بخوایم نگاه تطبیقی هم داشته باشیم، میبینیم که در کشورهای دیگه هم نسبت به مسئله حساسیت خیلی بالایی وجود داره. حالا ما اتفاقا چند روز قبل داشتیم تو همین بحث نقشه های موجود تو اینترنت هم یه نگاهی مینداختیم، یه جستجوی میکردیم، اونجا به وضوح مشخصه. شما اگر برید بعضی از این کشورها رو ببینید که اجازه خرد شدن اراضی رو نمیدن، این تصاویر ماهواره‌ای نشون میده که این کشورها اومدن زمین‌های بسیار منظمی و با متراژ بالا کنار هم قرار دادن و سعی کردن از این طریق امنیت غذای خودشون رو تأمین بکنن. خب این مسئله هم از اون مسائلیه که نظام حقوقی کشور باید نسبت بهش توجه ویژه‌ای داشته باشه و در ثبت رسمی معاملات هم اجازه نده که یک زمین از یک حدی، مخصوصا در بحث زمین‌های کشاورزی، از یک حدی کوچکتر بشه و باعث بشه که مثلا کشت توی این زمین به صرفه نباشه و یه سری محصولات رو نشه کشت کرد.
در خدمت جناب سید حسن حیدری هستیم، کارشناس محترم پژوهشکده شورای نگهبان. جناب حیدری، یک از شایعاتی که در مورد این طرح هست اینه که این طرح میخواد اجرا بشه برای اینکه از همه مردم مالیات گرفته بشه. اینو هم میتونید توضیح بدید که واقعا چنین چیزی هست؟ خیر،
ما به موجب اصل 51 قانون اساسی و همینطور حالا دیگر اصول قانون اساسی میبینیم که بحث مالیات از اون موضوعاتیه که باید توسط قانون تعیین تکلیف بشه و به صورت شفاف هم اعمال مالیات، هم بخشودگی مالیات، هم تخفیف مالیات، همش باید توی قانون ذکر بشه و تو این زمینه دست مجری اصلا باز نیست که بیاد بخواد یک مالیات جدیدی وضع بکنه یا یک مالیات رو ببخشه یا تبعیض‌آمیز بخواد برخورد بکنه و هیچ مالیاتی اساسا وضع نمیشه مگر به موجب قانون. حالا این مصوبه در خصوص الزام به ثبت رسمی، موضوع اصلیش اصلا مالیات نیست و این مصوبه نیومده که بخواد مالیات جدیدی وضع بکنه، اما میشه گفت از برکات اجرای این طرح اینه که اگر شخصی بدهی هایی داشته باشه بشه راحت ازش وصول کرد. حالا این بدهی ممکنه بدهی او به دولت باشه یا ممکنه بدهی او به اشخاص دیگه ای باشه. اگر اموال این شخص ثبت رسمی بشه و شفاف بشه، خب طبیعتاً ما می‌بینیم که اگر کسی فرض بفرمایید طلبی از این شخص داشته باشه و بره دادگاه مراجعه کنه و بخواد ازش وصول بکنه، اجراییه بگیره، خب خیلی راحت اموالش مشخصه و میتونه این کارو بکنه دیگه. مثلا فرض بفرمایید این مسئله برای تجار محترم ما خیلی مهمه که اگر فرض بفرمایید طلبی داشته باشن، یا حتی مردم عادی، یا حتی ما میبینیم توی مسائل مربوط به احوال شخصی که امروز درگیرش هستیم مثل بحث مهریه و غیره، خب وصول اینها با چالش‌های جدی مواجهه. چرا؟ چون ممکنه شخص املاکی داشته باشه که اونا رو مخفی کرده باشه، اما اگر این طرح اجرایی بشه خب تضمین میکنه ایفای تعهدات افراد رو از طریق این املاک و اموال. خب این تعهد ممکنه بحث یکیش تعهد مالیاتی باشه، به هر حال مالیات یکی از منابعیه که دولت قراره از طریق اون طرح‌ها و پروژه‌ها رو پیش ببره و حتی مثلا هزینه‌های کشور رو تامین بکنه. خب همونطور که عرض کردم قرار نیست مالیات جدیدی اینجا بخواد اضافه بشه، اما قوانین موجود اجراش تضمین میشن. یعنی ما مثلا فرض بفرمایید یکی از مالیات‌های مهمی که در راستای تنظیمگری در بازار مسکن داشتیم بحث مالیات بر خانه‌های خالی بود. خب مالیات بر خانه‌های خالی یکی از معضلاتش اینه که ما نمی‌دونیم شخص چند تا خونه داره، تو کدوم خونه ساکنه، تو کدوم خونه ساکنه.
ها ببخشید، یعنی من وارد صحبتتون میشم، یعنی قرار نیست که از هر کسی یه معامله کرد مالیاتی گرفته بشه. این بستریه برای کسی که املاک مختلفش رو پنهان کرده تا مالیات نده، چون مالیات بخش از بودجه کشور هست و باعث میشه که ما بتونیم با اون زیر ساخت کشور رو ارتقا بدیم، یا خیلی مصارف جاری کشور رو مثل فرض کنید که یارانه های حقوق کارمندان رو بدیم. این طرح به این موضوع کمک میکنه؟
بله همینطوره، این طرح کمک میکنه که تعهدات اون شخص هم ایفا بشه. حالا این تعهدات میتونه در قبال دولت باشه از طریق مردم، از طریق مالیات، که حالا خب طبیعتا وقتی میگیم تعهد در مقابل دولت، تعهد در برابر جامعه هم هست دیگه. کسی که مالیاتشو پرداخت نمیکنه، سهم مالیاتش، هم بحث فرامالیاتی که ما امروز باش مواجهیم، یک سری از صنف ها متاسفانه بیشتر گرفتار این قضیه هستن و با اینکه درآمد بالایی دارن مالیات خودشونو پرداخت نمیکنن. خب این یکی از جنبه های میتونه باشه که این مسئله رو کم رنگتر بکنه یا شاید حتی حل بکنه. لذا این بحث الزام به ثبت رسمی در نتیجهش میتونه یکی از برکاتش و فوایدش این باشه که تعهدات افراد هم ایفا بشه و راحت تر وصول بشه.
این شفافیتی علیه متخلفین، علیه مجرمین.
دقیقا همینطوره. حالا اون شخصی که فرض بفرمایید تعهداتش به جامعه رو ادا نمی‌کنه، فرار مالیاتی داره، اگر بتونه تعهداتش به افراد عادی رو هم ادا نمی‌کنه.
پس پولشویی‌های داخل معاملات اسناد عادی رو هم اینجا می‌تونیم جمعش کنیم، درسته؟
بله همینطوره، پولشویی هم از مهمترین ارکانش وجود اسناد عادیه. اگر اسناد عادی اعتبار نداشته باشه، یعنی که از مهمترین ارکان و پایه‌های پولشویی هم اینجا متزلزل میشه و رفع میشه.
خب جناب آقای سید حسن حیدری، ما الان در چه مرحله‌ای هستیم در اجرای این طرح؟ کی تصویبش نهایی میشه و کی میره برای اجرا؟
این طرح خب توسط مجلس شورای اسلامی چند سال قبل تصویب شد و رفت و برگشت هایی با شورای نگهبان داشت. شورای نگهبان در خصوص این طرح ایرادات و ابهامات و مغایرت هایی رو تشخیص داد نسبت به قانون اساسی و شرع، که خب حالا مجلس هم تلاش هایی در خصوص رفع اونها انجام داد. در نهایت بعد از 5 مرحله رفت و برگشت میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی، این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد تا اونجا تعیین تکلیف بشه و الان هم در اونجا قرار داره تا کارشناسای اونجا و خبرهایی که اونجا هستن این طرح رو بررسی بکنن، ارتقا بدن و حسب شنیده ها جلساتی هم در این خصوص داره به طور منظم برگزار میشه. مخصوصا اینکه ما اخیرا شاهد بودیم که مقام معظم رهبری به این موضوع اشاره کردن و در خصوص ثبت رسمی و معاملات از طریق اسناد رسمی فرمودن که این مصلحت قطعی نظام و کشوره. و خب بعد از این فرمایش‌های مقام معظم رهبری هم سرعت گرفته این مسئله و الان در انتظار تصمیم گیری در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
بسیار عالی، کم کم داریم به پایان وقت برنامه‌مون نزدیک میشیم. سخن پایانی جناب سید حسن حیدری، کارشناس محترم پژوهشکده شورای نگهبان، در مورد تصویب این طرح و اجرای اون میشنویم.
بله خب مجری محترم و همینطور قانونگذار محترم وقتی تصمیم میگیره همچین طرحی رو اجرا بکنه، باید توجه به بعد اجرایی و موانع پیش روش هم داشته باشه. من تصور میکنم یکی از مهمترین ابعاد اجرایی این طرح بحث بعد رسانه‌ایش هست که بشه اطلاع رسانه خوبی شکل بگیره، مردم متوجه باشن که از یه تاریخی به بعد در صورت اجرا شدن این مصوبه دیگه اسناد عادی اون اعتبار قبلی رو نداره. حالا باید ببینید تصمیم گیری نهایی چجور میشه، ولی هرچه باشه دیگه مردم باید حواسشون باشه که یه وقت از عدم آگاهیشون سوء استفاده نشه تو این مسئله. خب اینجا باید رسانه ها وارد کار بشن و خوب این مورد رو برای مردم تبیین بکنن که یه وقت خدای نکرده از اون ور هم دچار مشکل نشیم. از طرفی قانونگذار و مرجع تصمیم گیر در این زمینه باید حواسش باشه که ما الان هنوز نسبت بالایی از اسناد عادی رو در سطح کشور داریم و خب اینجور مسئله هایی نشون میده که ما باید یه اهتمام ویژه به بعد اجرایش داشته باشیم و نمیشه که با یه حکم مثلا ضربتی یا چکشی بخوایم بگیم که از فردا مثلا همه باید ثبت رسمی بکنن. خب این توی بعد اجرا خیلی تاثیرگذاره. ساز و کارهای تشویقی هم خوبه که توی این زمینه وارد کار بشه در کنار اون ساز و کارهایی که میتونه جنبه سلبی داشته باشه، مثلا بحث معافیت‌های مالیاتی میتونه توی این زمینه راهگشا باشه و همینطور اون قسمت قضایی تر هم باید حواسش باشه که ممکنه همون سالهای ابتدایی هم دعاوی زیادی بخواد مطرح بشه. خب طبیعتاً باید یک شعب ویژه‌ای هم به این مسئله اختصاص بده. اینا به نظرم توصیه‌ای که میتونه اجرای طرح رو تسهیل بکنه و البته همونطور که عرض کردم اجرا شدن این طرح در نهایت میتونه به حفظ اموال مردم کمک بکنه و مردم یه اطمینان خاطری داشته باشن که اگر یک سند رسمی رو معامله کردن و یه سند رسمی گرفتن دیگه قرار نیست یه کسی بلند بشه بیاد و یه ادعای جدیدی مطرح بکنه و بتونه با حالا ادله‌ای که داره اون ملک رو ازشون بگیره یا اینکه حالا بخواد مثلا فرض بفرمایید مانع از استفاده اونها بشه. اینا میتونه برکات اصلی این طرح باشه که امیدوارم که حالا مراجع تصمیم گیر هم در این زمینه سرعت بیشتری به خرج بدن و با اطلاع رسانی هاشون مردم رو هم در جریان بذارن
انشاءالله. خب خیلی متشکرم از جناب آقای سید حسن حیدری، کارشناس محترم پژوهشگاه شورای نگهبان. خیلی ممنونم از وقتی که برای ما گذاشتید.
خیلی ممنون و متشکر از برنامه خوبتون و وقتی که در اختیار بنده قرار دادید. بنده هم از شما و شنوندگان محترمتون خداحافظی می‌کنم.
متشکر. از شما و همه شنوندگان بزرگوار که در خدمتشون بودیم تشکر می‌کنم. همه رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خداحافظ شما.
ترنج 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 کاری از گروه اندیشه رادیو جوان جوان تازه خاک مقدمت کردیم روشن دیده را، چشم ما حاجت ندارد سرمه ساییده را. خود توانی با دل من آتش عشقت چه کرد، دیده باشی فی المثل گرموم آتش دیده را. به ترنج عاشقانه ما خوش اومدی.
دلم میخواد اسم تو رو عشق بذارم، برای هر لحظه با تو بیقرارم. هوا هوای تو فقط غیر تو مرگه، به جز تو با هیچ کسی هیچ کاری ندارم. تمام من توی تمام، پر پر شدن با تو تمام. این دل فقط جای توه، پر از توه حال و هوا. دلم خواست توی
چو بلبل که از غم کنم تحمل، زیرا که موسم گل گلچین یکی دوتا نیست. من آنچه از غم عشق دیدم به عالم عشق، جز نزد محرم عشق اظهار آن به جا نیست.
ازت چیزی نمیخوام، چشمای تو همه چیزه، تو همین که هستی خوبه، بودنت برام عزیزه. من ازت چیزی نمیخوام، دردی نیست بگم دوا کن، گریه کوری ندارم، گریه ابرو تو وا کن.
اگه گنجی زیر خاک دستاتو خاکی نمیخوام به خدا من از تو چیزی بیشتر از خاکی نمیخوام اگه روزم با تو شب شه دیر نمیرسم به فردا با تو زودتر از یه ماهی میرسم به عمق دریا من ازت چیزی نمیخوام با تو من دنیا رو دارم به جای فتحه قلبه سر روی شونم میذارم
30881 برای شماست. برای همین ازتون دعوت میکنیم میزبانی ما رو قبول کنین و شما هم با غزلی قشنگ از خودتون ما رو میهمان کنید، مثل خانم بتول رستگاری که برامون اینطور نوشتن: چه فرقی میکند من عاشق تو باشم یا تو عاشق من؟ چه فرقی میکند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز میشود؟
مثل یک رنگین کمون هفت رنگ سر گذشت زندگی من رنگ رنگ ای صمیمی ای قدیمی هم قطار در دل شب شب نه عشقی بکار شهر شب باز باز جانم آزم تشنه راز و نیاز هم زبونی ها اگه شیرین تره هم دلی از هم زبونی بهتره هم زبونی ها اگه شیرین تره هم دلی از هم
فرصت از دست مبادا دهی ای بلبل مست تا که در ساحت گلشن ز گل آثاری هست هر که گفتت به ره یار وفادار بمیر گو در این شهر مگر یار وفاداری هست اما در ترنج این قسمت میزبان عاشقانه های صابر همدانی بودیم تا فردا گلدون زندگیتون سبز و خدا نگهدار.
تو سیاهی شب تک و تنها بودم خیس و بارون زده پر سرما بودم گل مهتاب شب ستاره نداشت آسمون می لرزید و گل مهتاب حس شب رو فهمید گل
تنوع و بصرفه. خرید آسان در ظریف‌مصور.com.
ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.